آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام عرض می‌کنم دانش آموزای عزیزم، به ویژه دانش آموزای پایه 12 که امسال سال بسیار مهمی برای شماست، آخرین پایه تحصیلی خودتون رو میگذرونید. من نرگس نوری هستم، مدرس درس فارسی، و امروز میخوام با شما ادامه درس خانه 8 از کتاب فارسی 3 رو بررسی کنم. اگه یادتون باشه ما از روی این درس خوندیم و تا اونجا گفتیم که مرد نقال در قهوه خانه همه رو دور خودش مثل صدف بر دور مروارید جمع کرده بود و مست شور و گرم گفتن قصه خودش که داستان به چاه افتادن رستم و رخش هست بود و همگی پای تا سر گوش بودن. پس تا اونجا خوندیم پای تا سر گوش. چوب دستی منتشا مانند در دستش، مست شور و گرم گفتن بود. صحنه میدانک خود را تند و گاه آرام می پیمود، همگنان خاموش گرد برگردش به کردار صدف برگرد مروارید پای تا سر گوش. هفت خان را زاد سر و مرو، یا به قولی ماخ سالاران گرامی مرد، آن حریوه خوب و پاکاین روایت کرد. خانه 8 را من روایت می کنم اکنون، من که نامم ماس. خب بچه ها، این بند رو با هم از منظر زبانی و ادبی بررسی کنیم. میگه هفت خان ترکیب وصفیه، منظورش هفت خانی هست که در شاهنامه فردوسی آورده شده. هفت مرحله دشواری است که رستم برای نجات دادن کیکاووس در مازندران از اونها گذشت و شامل جنگ رخش با شیر هست، غلبه بر تشنگی و یافتن چشمه آب، کشتن اژدها، کشتن زن جادوگر و جنگ با اولاد دیو و گرفتار کردن آن و همچنین جنگ با ارژنگ دیو، کشتن دیو سپید که خانه 7 باشه. میگه هفت خان را زاد سرو مرو روایت کرده. زاد سرو در واقع آزاد سرو هست، سرو آزاد، ترکیب وصفی مغلوب، اسم مؤلف کتاب اخبار رستم هست. این کتاب از منابع فردوسی بوده. گفته ادامش که یا به قولی ماخسالار، ماخسالار از مرزبانان ایرانی هرات بوده. میگه که آزاد سرو سیستانی و ماخسالار از راویان داستانهای شاهنامه فردوسی هستند. آن گرامی مرد بدل از ماخسالار، آن مرد گرامی، ترکیب وصفی مغلوب. آن حریوه خوب و پاکاین، باز بدل از ماخسالار. حریوه به معنی اهل هرات، هروی، منصوب به هرات، که پاک آیین بودن اینجا به معنی دارای آیین پاک و سیرتی پاک داشتن، در واقع لقب زرتشتی ها بوده. پس حریوه خوب و پاک آیین هم بدل از ماخسالاره. میگه هفت خان رو زاد سر و مرو ماخ سالار آن اهل هرات که مرزبان اهل هرات هم بوده روایت کرده در منابع شاهنامه فردوسی آمده، اما خان هشتم رو اکنون من روایت میکنم، من که اسمم ماس هست. بچه ماس مخفف مهدی اخوان سالس، میمش مهدی الفش اخوان سیس نقطش هم سالس. از اینجا به بعد میخواد بگه که نقال داره خود شاعر میشه. خب میریم بند بعدی. همچنان میرفت و میامد، همچنان میگفت و میگفت و قدم میزد. قصه است این قصه، آری قصه درد است، شعر نیست، این عیار مهرکین مرد و نامرد است. بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست، هیچ همچون پوچ عالی نیست، این گلیم تیره بختی هاست، خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها، روکش تابوت تختی هاست. این بند رو بررسی می کنیم. می رفت و می آمد تضاد داره، می گفت و می گفت و قدم می زد تکرار داره، قصه است این. بچه ها وقتی اینو مرتبش می کنیم به این شکل در میاد، این نهاد، قصه مسند است، فعل اسنادی. قصه بعدی که اومده تکراره، آری قید هست، قید قصه درد است، یعنی این قصه درد است. شعر نیست، این عیاره، عیار به معنی ابزار و مبنای سنجش و معیار، مهر به معنی مهربانی، کین به معنی دشمنی، و مرد و نامرد یعنی جوان مرد و ناجوان مرد. بعد میگه بی عیار یعنی بی ارزش، نسنجیده، سنجیده نشده. شعر محض یعنی شعر خالص، شعر ناب. محض خوب، شعر خوب و خالی، منظورش خالی از محتوا هست. هیچ مثل یک شعر پوچ عالی نیست. هیچ قیده یعنی اصلاً، پوچ هم به معنی توخالی، بیهوده. تیره بختی ها، بچه ها، تیره بخت به معنی بدبخت، کنایه است البته. روکش تابوت پرچم هست که معمولاً نشانه هویت یک ملته، و این که بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست، نهادش محذوفه، یعنی این شعره، این خانه هشتم که الان من دارم برای شما تعریف میکنم، بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست. خب ها در سهراب ها و سیاوش ها به معنی نظیر و مانند، نشانه نظیر و مانند هست، یعنی مثل سهراب و سیاوش. و می رفت و می آمد و مهر و کین و مرد و نامرد و است و نیست، همه با هم تضاد دارن. یه استراحت کوتاهی بکنید، همین بند رو با هم از قلمرو ادبی بررسی می کنید. خدا قوت دوستان عزیزم، دانش آموزای عزیز پایه 12 در بند همچنان می رفت و می آمد تا ادامش که روکش تابوت تختی هاست، قلمرو ادبی شامل آرایه تضاد بین مهر و کین، مرد و نامرد، است و نیست، می رفت و می آمد، و آرایه تکرار و آرایه تشبیه. حالا میگه این شعر من به عیار، عیار مهروکینه. این شعر تشبیه شده به عیار، یعنی ابزار سنجش. دوباره شعر رو به گلیم تشبیه کرده، گلیم تیره‌بختی. دوباره شعر رو به روکش تابوت، یعنی به پرچم تشبیه کرده. این که میگه که داغ بودن خون، خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها کنایه از تازگی کشته شدنشون. ایهام در واژه داغ به شدت به چشم میخوره. یه داغ داریم به معنی مهر و سیاهی، یه داغ هم داریم به معنی مصیبت. تیره بختی کنایه از بدبختیه. آرایه لف و نش رو این عیار مهر مرد و کین نامرد است. تلمیح به داستان سهراب و سیاوش و تختی داره که هر ستاشون نماد مرگ مظلومانه و با شجاعت هستن. جناس بین خالی و عالی هم دیده میشه. گلیم تیره بختی ها هم اضافه تشبیهی بدبختی ها رو به گلیمی تشبیه کرده که این شعره، شعر خانه هشتم، مثل اون گلیم تیره بختی هاست. متناقض نما داره، میگه هیچ همچون پوچ عالی نیست. یعنی مثل یک چیز پوچ عالی بودن. خب هر چیز پوچی که عالی نیست، اصلا هر چیز پوچی عالی نیست. پس این متناقض نماست. واجارایی صامت چه و سین هم به گوش می آید و خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها واجارایی کسره دیده می شه و روکش تابوت هم نماد هویت و ملیت. این بند رو از منظر فکری هم با هم مرور کنیم. شاعر میگه سخن من قصه درد و رنج مردم و مبتنی بر واقعیت هاست. بچه ها ببینید، اینجا شاعر شعر رو در مقابل قصه قرار میده و میگه این که من دارم برای شما تعریف میکنم قصه است. بنمایه قصه، ذات اصلی قصه از واقعیت گرفته شده. پس بنابراین قصه از این نظر یک سر و گردن از شعر بالاتر، ارزش و اهمیت بیشتری داره. میگه اینی که من دارم برای شما تعریف میکنم شعر نیست، چون شعر مبتنی بر تخیله، مبتنی بر واقعیت نیست. بعد میگه این معیار سنجش دوستی ها و دشمنی هاست. معیار سنجش دوستی جوان مردان و دشمنی ناجوان مردان. و به هیچ وجه مانند شعرهای بدون محتوا، مثل شعرهای پوچ که فقط ظاهر زیبا دارن، عالی به نظر نمیرسه، چون شعر من بیانگر واقعیت‌های تلخ و درد و رنج زندگی و همچنین بیانگر مرگ مظلومانه افرادی مثل سهراب و سیاوش و تختی است که نماد ملی هستند. در واقع شاعر خواسته به بیان ویژگی‌های شعرش بپردازه. شعر متعهد، شعری مبتنی بر واقعیت و بازگو کننده تقابل مردانگی و نامردانگی، بدبختی ملت و ریختن خون مظلومان و آزادگان، که این شعر نماد هویت ملی است از منظر شاعر. در واقع یک گریزی هم میزنه شاعر به مکتبی که در اون دوره مورد نظر بوده و میگفتند مکتب هنر برای هنر. شعر رو فقط به زیبایی های ادبیش اهمیت میدادن و به محتوای اجتماعی اون کاری نداشتن و میگفتن شعر فقط باید ذاتاً زیبا باشه. در واقع اخوان خواسته این مکتب و این نظریه رو هم رد کنه. خب به بند بعدی میپردازیم. اندکی استاد و خاموش ماند، پس هماوای خروش خشم با صدایی مرتعش لحنی رجزمانند و دردآلود خواند. آه، اینجا شاعر پس از این که مرگ مظلومانه سیاوش ها و سهراب و تختی رو یادآوری میکنه و شعرش رو نماد ملی معرفی میکنه، اندکی می ایستد. استاد به معنی ایستاد. خاموش ماند، سکوت کرد. هماوا یعنی همصدا، همنوا، هم آهنگ. خروش به معنی فریاد، خروش خشم، فریاد خشمگینانه. البته خروش خشم از نظر ادبی اضافه استعاری داره. صدایی مرتعش، مرتعش به معنی لرزان، دارای ارتعاش. رجز هم شعری هست که در میدان جنگ دو طرف برای مفاخره میخوندن. رجز مانند یعنی یک شعر حماسی، ستایشی. لحن آهنگ هست، آواز خوش و موزون. آه در اینجا شبه جمله و بیان درد و افسوس هست. پس میگه مرد نقال مدتی توقف کرد و ایستاد، پس با صدایی که از خشم میلرزید و با آهنگ حماسی و دردناک این گونه ادامه داد. آه. خب عزیزانم، اندکی استراحت بفرمایید تا با ادامه مبحث دوباره در خدمتتون باشم. درس خوان هشتم از ادبیات فارسی سه رو با هم مطالعه می کردیم. بند دیگر اکنون آن عماد تکیه و امید ایران شهر، شیر مرد عرصه ناوردهای خول، پور زال زر جهان پهلو، آن خداوند و سوار رخش بیمانند، آن که هرگز چون کلید گنج مروارید گم نمی شد از لبش لبخند، خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان، خواه روز جنگ و خورده بهرکین سوگند. این بند رو از منظر زبانی اکنون بررسی کنیم. عماد به معنی تکیگاه، ستون. امید ایران شهر، ایران شهر به معنی کشور ایران. عرصه به معنی میدان. ناوردها به معنی نبردها، جنگها. هول در معنی وحشتناک، صفت هست برای ناوردها. پور به معنی پسر، پور زال زر یعنی پسر زال. حالا زال کی بوده؟ زال پدر رستم بوده که به خاطر سپید مویی و سپید رویی بهش لقب زر داده بودن. جهان پهلو مخفف جهان پهلوان که در واقع ترکیب اضافی مغلوب هست. پهلوان جهان منظور رستم. خداوند اینجا به معنی صاحب و رخش هم که اسم معروف رستم هست. بیمانند صفت رخش، در واقع صفت مضاف الیه، از وابسته های وابسته محسوب میشه. آن که هرگز چون کلید گنج مروارید. بچه ها دقت کنید، کلید هسته، گنج مضاف الیه و مروارید هم مضاف الیه مضاف الیه. و خواه خواه حرف ربط مزدوج بهشون میگن، مثل چه چه یا که در واقع اینها شرایط یکسان رو نشون میدن. نوع را در بست مهر را پیمان، فک اضافه است، یعنی پیمان مهر بسته. تضاد بین صلح و جنگ، مهر و کین و عماد و عرصه و خول و اهمیت املایی این واژه ها دیده میشه. عماد و عرصه و خول رو به املاهاشون دقت کنید. خب در بررسی قلمرو ادبی این بند باید بگم که شیرمرد و جهان پهلو کنایه از رستم هست، گنج مروارید استعاره از دهان و خود مروارید استعاره از دندان. حالا کلید گنج مروارید چی میشه بچه ها؟ بله، وقتی لبخند میزنی گنج مروارید نمایان میشه، پس کلید گنج مروارید استعاره از لبخند هست. ایران شهر مجاز از مردم ایران، گم نمیشد از لبش لبخند، کنایه از لبخند همیشگی به لب داشت. مراعات نظیر بین کلید و گنج و مروارید و پیمان مهر بستن، کنایه از وفاداری. شاعر در این بند چی گفته؟ میگه که آن تکیگاه و امید ایرانیان، آن مرد دلیر میدانهای ترسناک جنگ، که پسر زال بوده و جهان پهلوان بوده، اینا همه بدل هست. آن کسی که هم صاحب رخش بی همتاست و هم سوار بر اون هست و آن کسی که همیشه لبخند به لب داشته، چه در زمان صلح و آشتی که برای دوستی پیمان بسته و چه در روز جنگ که برای دشمنی و انتقام سوگند خورده بود. دیگر اکنون چه اتفاقی برای رستم افتاد؟ ادامش در بند بعد. آری اکنون شیر ایران شهر، تهمتن گرد سجستانی، کوه کوهان مرد مردستان، رستم دستان، در تگ تاریک ژرف چاه پهناور، کشت هر سو بر کف و دیوارهایش نیزه و خنجر، چاه قدر ناجوان مردان، چاه پستان، چاه بیدردان، چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور و غم‌انگیز و شگفت‌آور. این بند رو بررسی کنیم. بچه ها انتخاب واژگان مثل تمتن، کوه کوهان، مرد مردستان و ناجوان مردان، اینا همه فضای حماسی داستان رو آشکار میکنن. گرد به معنی پهلوان، سجستانی یعنی سیستانی، اهل سیستان، پهلوان سیستان، تمتن هم که یعنی رستم که قوی هیکل و نیرومند بوده، لقب رستم هست، و رستم دستان، کوه کوها، مرد مردستان. مردستان بچه ها استانش پسفند مکانه، یعنی مرد ایران، جوان مرد ایران. استان مردستان یعنی ایران. رستم دستان، دستان لقب زال هست، یعنی رستم پسر زال. خود دستان به معنی حیلگر و جادوگر هم به کار میره، به این دلیل به زال دستان گفته میشده چون علم جادوگری رو بلد بوده، به خاطر همین به زال دستان هم میگفتن. رستم دستان ترکیب اضافی هست که معمولا پدر و پسریه، مثلا رستم پسر دستان. تاریک ژرف صفت تگ هست. تگ به معنی ته، عمق، یه جای عمیق. ژرف هم به معنی عمیق و گود. حالا در ته تاریک ژرف چاه پهناور، یعنی چاه ژرف تاریک و پهناور، که چه ویژگی دیگه ای داره؟ هر سوی آن، بر کف آن و بر دیوارهای اون نیزه و خنجر کاشته شده. بچه ها قدر با قین ارزش املایی داره، به معنی بیوفایی، خیانت. چاه بیوفایی خیانتکاران، چاه بیوفایی ناجوان مردان، چاه انسانهای پست، صفت جانشین اسم هست که الف و نون گرفته، بیدردان هم همینطور. حالا در این قسمت چاه چونان ژرفی و پهناش، بیشرمیش ناباور، یعنی چاهی که بیشرمیش مثل ژرفی و پهناش ناباور است. و همچنین غم‌انگیز و شگفت‌آور است. حذف فعل بود یا است به قرینه معنوی رو در این قسمت داشتیم. در قلمرو ادبی باید دقت کنید که چی به چی در قسمت آخر این بند تشبیه شده؟ بله، بیشرمی مشبه، جرفی و پهنا مشبهون به و ناباور بودن و غم‌انگیز و شگفت‌آور بودن وجه شبه. میگه که این شیر ایران شهر یعنی رستم، استعاره از رستم، پهلوان شجاع سیستانی، کوه کوه‌ها، کنایه از بسیار قوی، استعاره از رستم و کنایه از مرد بسیار قوی، مظهر اسواری و مردانگی، فرزند زال، رستم دستان، فرزند زال، در عمق چاه تاریک و عمیق و پهناوری که در هر طرف آن نیزه و خنجر کاشته شده بود اسیر شده، در چاه مکر و حیله ناجوان مردان، چاه فرومایگان، افراد بی درد، چاهی که بیشرمی اون مانند عمق و پهناش باور کردنی نیست و غم‌انگیز و شگفت آوره. عزیزان من، دانش آموزای پایه 12 هم، درس خانه 8 رو تا اینجا بررسی کردیم. انشالله در جلسات بعد ادامه این درس رو در خدمتون خواهم بود. برای همه تون آرزوی تندرستی و سرافرازی دارم. خدا نگهدار.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهادی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل‌های صوتی، تصویری و فیلم‌های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من. ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.